او را در این ساعت به برنامه ارغنون جلب میکنیم.
عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ارغنون
ارغنونساز فلک رهزن اهل هنر است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه تخصصی موسیقی ارغنون از همکنون تا حدود 60 دقیقه بر شما گرامیان پخش میشه. در ارغنون مباحثی رو برای شما مطرح میکنیم با حضور کارشناسان عالی قدری که حضوری تشریف میآورند به استودیو رادیو گفتگو و ما طرح موضوع میکنیم و به نوعی آسیب شناسی اون موضوع خاص رو. در ارغنون همچنان بنا داریم که موضوعات تازه رو به میان بیاریم و از عزیزانی دعوت کنیم که قبلا دعوت نشده در طی این 7-8 سالی که ما برنامه داریم و پنجشنبه شب ها خدمت شما هستیم، بتوانیم از عزیزانی که چهره های شاخص در عرصه های مختلف موسیقی در کشور هستند دعوت بکنیم و صحبت های شنیدنی از دانش و تجربیات خوب این عزیزان بهره‌مند بشیم. موضوع این برنامه سرود هست. سرودهایی که جایگاه ویژه داشته از گذشته تا اکنون و در هر دهه و هر دوره‌ای با اشکال گوناگون روبرو شده، با اجراهای متفاوت، جشنواره‌های متعددی که لازم دانستیم در این برنامه با حضور عالی قدر یکی از کارشناسان عرصه موسیقی این موضوع رو طرح موضوع داشته باشیم. راه‌های ارتباطی با ارغنون رادیو گفتگو: پیامک 30000 1035 و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا و تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست که میتوانید نقطه نظرها و پیشنهادات خوب خودتون رو به ما بدهید و از همکنون هم که برخط میشنوید برنامه رو و بعدن هم که ثبت و ضبط شد میتونید برداشت رایگان، دانلود رایگان داشته باشید و به عزیزانی که علاقمند به این موضوع هستن و به هر دلیل نتونستن بشنوند پیشنهاد بدید و انتقال بدید که آنها هم بشنوند تا از نظرهای تمام شما بزرگواران ما بتوانیم برای بهبود هرچی بیشتر برنامه استفاده بکنیم. این برنامه موضوع اختصاصیش سرود هست و ششمین جشنواره موسیقی و سرود، جشنواره‌ای که در سطح استانی و ملی برگزار شد در شهر همدان. عنوانش بود آوای عشق. جناب استاد بهنام صبویی، آهنگساز و موسیقیدان نامی کشور، یکی از داوران این جشنواره بودند که قبول زحمت کردند و به ارغنون رادیو گفتگو تشریف آوردن. جناب صبویی سلام، ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به ارغنون.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه ارغنون. خوشحالم که در خدمتتون هستیم و امیدوارم که یک مبحث خوب راجع به موسیقی رو امروز در کنار هم داشته باشیم.
درود بیکران بر شما. بنده و آقای جمیحانی تکماننده محترم برنامه بسیار خرسند هستیم شما تشریف آوردید. حتما شنوندگان عزیز هم اونایی که شما رو میشناسن خوشحال میشن، اونایی هم که نمیشناسن با صحبت‌های شما آشنا بشن، آشنایی پیدا میکنند و دنبال میکنند مباحث شما رو. اگر موافقید یک پیشینه هنری از خود شما ابتدا داشته باشیم که موسیقی رو چگونه آغاز کردین، تحصیلات شما چه بوده و چه شده تا به اینجا اینقدر حرفه‌ای دانشی شما ورود کردید به عرصه موسیقی که در بسیاری از داوری‌ها شما حضور دارید و حضورتون هم پررنگ هست و مغتنم و اینکه شهرت دارید در این عرصه که منصف هستید و درست قضاوت میکنید.
نظر لطف شما هستش. عرضم به حضورتون که من حدود سال 60 که خودم حالا اوایل سال 60 که دانش آموز بودم موسیقی رو از توی دوره‌های راهنمایی دبیرستان با گروه‌های سرود شروع کردیم و در حقیقت من خودم سرپرست گروه سرود بودم، دانش آموز بودم و حالا سرودایی بود که قبلا اجرا شده بود، بازخوانی می‌شد و اون دوران دورانی بود که خب اوایل انقلاب بود، دوران شروع جنگ با عراق بود و سرود یه جایگاه خاصی داشت. یعنی من یادمه که هر روز تو مدرسه ما سعی می‌کردیم که یه کار جدیدی اجرا بکنیم، حتی یه سری خودمون بچه‌ها شعر می‌گفتن، من آهنگ می‌ساختم و این یک زمینه‌ای شد برای ورود من اصلا به زمینه ورود حرفه‌ای موسیقی و من از همون سال‌ها یادگیری دروس حرفه‌ای آهنگسازی رو شروع کردم و بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم، البته من دانشگاه رشته مهندسی خوندم، ربطی به موسیقی نداشت، ولی در کنارش یادگیری موسیقی رو به صورت حرفه‌ای ادامه دادم.
مهندسی چه رشته‌ای؟
کامپیوتر.
بله.
و بعد عرضم به حضورتون که کار حرفه‌ای من از همون دورانی که حالا جو دانشجو بودم به صورت حرفه‌ای داشتم کار آهنگسازی می‌کردم برای صدا و سیما، آموزش پرورش و جای دیگه و من از همون دوران یعنی از اواسط دهه 60 وارد کار حرفه‌ای این کار شدم. خب اون دوران چون یک ذره تنوع کار کمتر بود، یعنی ما یا باید مثلا تو خود آموزش پرورش کار میکردیم یا صدا و سیما جایی نبود، یعنی موسیقی به صورت الان که مثلا میبینین کنسرت هست یا مثلا خوانندگان یه تعداد محدودی بودن و مثلا جوری نبود که خواننده‌های جدید بتونن به سرعت بیان تک ترک بدن، مارکت به این صورتی وجود نداشت، برای همین زمینه کار خب خیلی محدود بود، آدمایی هم که میرفتن سراغ کار خیلی محدود بودن. ولی خب حالا از اون دوره شروع کردیم و من زمینه‌های مختلفی تو موسیقی کار کردم، حالا از موسیقی‌هایی که با کلام هستن، آلبوم‌های موسیقی، به زمینه موسیقی فیلم، موسیقی سریال‌های تلویزیونی، موسیقی کودک برای سازمان خیلی کار کردم، برای نوارهای موسیقی کودک که از اون زمان می اومدش و موسیقی تئاتر دیگه تو شاخه‌های مختلف موسیقی، ولی چون من یک پیشینه که از سرود داشتم و باعث شده بود که وارد موسیقی بشم، یعنی جایگاه ورودی من به موسیقی بود، همیشه برای من یه حس خوبی داشت، یه اصالتی داشت و همیشه این نگاه هم به سرود رو، و چون سالهای سال هم بعد از این قضیه خودم مربی سرود بودم، بعد از اینکه به قول معروف خودم دیگه از دانش آموزی در اومده بودم، ولی تا سالها گروه های سرود رو برای مسابقات کشوری می بردیم دانش آموزی و بعد یه پایگاهی هم من و سید جواد هاشمی داشتیم به نام کانون هور که خیلی معروف شده، تو یک دوره‌ای یه تعدادی دانش آموز اونجا پرورش داده شدن که خیلی نسل مستعدی بودن، یعنی الان یه بخش زیادی از اون نسل حالا کسایی که شاگرد تئاتر جواد هاشمی بودن الان خیلیشون نویسنده، کارگردان یا بازیگرای مطرحی شدن. تو زمینه موسیقی هم خیلی از این دوستانی که اونجا دانش آموز بودن آهنگسازای مطرحی شدن، خواننده‌های مطرحی شدن، رهبر کور شدن و بر صورت این پیشینه باعث شد که هنوز من ارتباطمو با سرود حفظ بکنم و داشته باشم، که گفتین که حالا تو این زمینه هستی، یکی از دلایلش این بود.
خب سرود و تئاتر از اون مقوله‌های هنری است که هر کسی دانش آموز هست به هر شکل یک بار تجربهش کرده. خب افرادی مثل شما ادامهش میدن، چرا که استعداد خودشون رو کشف کردن یا دیگران کشفشون کردن در کانونهای هنری مختلف که اشاره فرمودی در کانون هوربا جناب آقای هاشمی فعالیت می‌گردین و خیلی از اون کانون بیرون اومدن. این کانونها دهه 60 مرکز تولید و پرورش بود و در عرصه سرود حقیقتاً کارهای خیلی خوبی میومد بیرون.
بله.
پشیمون نیستید دانشکده موسیقی نرفتید، هنرستان موسیقی نرفتید، مهندس کامپیوتر شدید ولی الان به عنوان موسیقیدان شما رو میشناسن؟
نه، خب این مسیری بود که خودم انتخاب کردم، خیلی هم راضی بودم. به هر صورت آدم یک بار زندگی میکنه و اون یک بار دوست داره که به نظر من اون مسیری که باش لذت بیشتری میبره. خب من واقعا موسیقی عشق و لذت اولم بود توی بمان حرفه و کاری هنری که دوست دارم و همیشه هم اون مسیری که دوست داشتم دنبال کردم. از این پشیمون نیستم، نه الانم. حالا ممکنه که به عنوان یک کسی که الان دیگه به قول معروف میانسالی رو دارم رد میکنم برگردم بگم که خب سختی های خودشو داشته، ولی هر کاری که شما لذت داشته باشه براتون سختی هاشو نمیبینید و موسیقی هم برای من همین بوده. گاهی ما برای ضبط کارهایی ممکنه که شب تا صبح استودیو باشیم نخوابیدن، ولی وقتی که از کارتون لذت میبرین اصلا اون سختی ها رو نمیبینید و تمام اون لحظات به عنوان خاطرهای قشنگ و زیبا براتون ثبت میشه.
خب این سوال رو از این منظر کردم که خب ما خیلی ها رو الان داریم تحصیل کردگان موسیقی هستن، عالی رتبه هستن، ولی جایگاه شما رو ندارن. اینکه شما به عنوان یک موسیقیدان شناخته شده در عرصه های مختلف، چه فیلم، چه سریال، چه کودک، چه سرود و میان برنامه ها، مستندسازی ها که تا پایان برنامه از شما خواهیم شنید چه فعالیت هایی داشتید، اینکه اینها رو چگونه کسب کردید، کلاس‌های خصوصی رفتید، استادانی داشتید و چطور میشه آدم تجربی موسیقی رو آموزش ببینه ولی اینقدر خبره بشه، ولی کسی که هنرستان، دانشکده و مراتب عالی رو تا دکترا میره خارج از کشور ولی آهنگ قابلی رو نمیشناسه یا آنچنان معلمی نیست که شاگردان خوبی رو به جامعه اونطور که شما تربیت کردید، اینکه بیان میخواد، بالاخره روحیه معلمی میخواد و این دانش چگونه باید باشه، کاربردی باشه، اینا رو برام توضیح بفرمایید.
بله، ببینید من همیشه به خیلی از دوستان جوان اینو میگم، میگم که هنر واقعا چیزی نیست که توی کتاب ها و تو دانشگاه بشه 100% بهش رسید. خیلی از مطالب هنر واقعا، حالا زمان قدیم میگفتن سینه به سینه، ولی واقعا بسیاری از چیزهایی که ما تو حوزه هنر تو تمام رشته ها یاد میگیریم حوزه‌ای هستش که تجربه میکنیم و وقتی که این تجربه از راه کار کردن به دست میاد و در کنارش خب حالا یک آموزش خوب هم داشته باشین، یک مربی خوب داشته باشین، حتما لازم نیستش که شما دانشگاه برین، حتما تو اون رشته دکترا بگیرین. خب من اون سالهایی که شروع کردم و حالا دوره که دانش آموز بودم و دوره دانشجویم کلاس‌های آهنگسازی رو پیش اساتید خودش می‌رفتم، ولی شاید مثلا من چیزی رو که واقعا تو 4 سال 6 سال لازم بود شما تو دانشگاه یاد بگیرین کمتر از 1 سال نزدیک استاد آدم میتونه یاد بگیره، ولی خب به شرط این که اولا خود کسی که یاد میگیره واقعا طلبه اون کار باشه، یعنی واقعا عشق اون کار رو داشته باشه، و دومی که معلم هم واقعا معلم باشه. این دوتا خیلی مهمه. 100% کسایی که ما دیدیم، چه حالا چه تو ایران چه خارج از ایران، و آدم های خیلی مطرحی بودن تو زمینه هنری، حالا من که خیلی مطرح نیستم ولی خیلی هاشون رو دیدیم که واقعا شاید دورهای دانشگاهی آکادمیک رو نرفتن، ولی مطالعه، جستجو کردن و دنبال کردن، این خودش خیلی خودش از هر دانشگاهی به نظر من بهتر و کاملتر هستش. و همیشه هم توصیه به بچه‌هایی که تو رشته‌های هنری هستن، حالا چه موسیقی چه رشته‌هایی مثل کارگردانی، نقاشی، هر چیزی، اینه که اون بحث آکادمیک رو داشته باشین ولی در کنارش سعی کنید که کار کنید، تجربه بکنید و این تجربه و کار شما رو زودتر میرسونه به اون هدفتون.
این که من نوعی یک ملودی رو زمزمه بکنم اتفاقا قشنگ هم باشه و شما تنظیمش بکنید و ارائه بشه و تولید بشه و مردم بشنون، آیا من آهنگ سازی کردم؟
ببینید ملودی سازی چیزیه که هر کسی میتونه یک ملودی بسازه، مثل اینکه شما هر کسی میتونه یک داستان بنویسه ولی نمیتونه فیلم نامه نویس باشه، چون فیلم نامه نوشتن یک قواعد خودشو داره. آهنگسازی یک قواعد خودشو داره، ولی شما میتونید ملودی بسازین. هر کسی، حتی یک بچه‌ای که هیچ آشنایی با موسیقی نداره و حتی ساز بلد نیست، هر کسی میتونه بر خودش یک ملودی بسازه، میتونه یک طرح یک داستان رو بگه، میتونه مرحال مثلا در حد یک شعر یک موضوعی رو فکر بکنه. ولی اینکه شما بگی من شاعر هستم، نه، چون شعر قواعد خودشو داره، فیلمنامه نویسی قواعد خودشو داره و آهنگسازی هم همینطور قواعد خودشو. کسی که یک ملودی رو میسازه و زمزمه میکنه ملودی سازه، آهنگساز نیست. آهنگساز کسیه که بتونه از اون قواعد موسیقی که خب خیلی هم زیاد هست استفاده بکنه و اون ملودی رو هم، حالا چه اگه خودش ساخته باشه چه از جای الهام گرفته باشه، اینو تبدیلش بکنه به یک موسیقی ثبت شده و بست یافته، که اون بست یافتنش خیلی مهم هستش دیگه، مثل همون چیزی که گفتم به طرح گفتم تا فیلم نامه. حالا چون خیلی ها تخصصا اینو نمیدونن، فکر میکنن که فقط مثلا اگه کسی ملودی زمزمه بکنه میشه آهنگساز کار، نه اینطوری نیست. و خیلی وقتا هم از من میپرسن که خب فرق مثلا آهنگساز چیه، تنظیم کننده چیه، ملودی ساز چیه، که حالا کسایی که وارد حیطه موسیقی میشن قصلا متوجه میشن که تفاوت اینا چی هست. ولی اینی که کسی فقط یک ملودی زمزمه بکنه، بله ملودی ساز هست ولی آهنگساز نیست.
خب ما از این واژگان زیاد داریم، حتما برای شنوندگان سوال الان پیش میاد، اینکه ملودی مگر همون اصطلاح خارجی آهنگ نیست، یا اینکه میگن در ایران بگیم نواساز، حالا
بله
معادل اون ملودی در اصل همون آهنگ میشه، اینطور نمیشه؟
بله آهنگسازه، ولی خب تعریفایی که داره فرق میکنه دیگه. ببینید یه موقع هست، حالا من یه مثال خیلی ساده میزنم، یه موقع هست شما میایین میگین که آقا من خونم رو میخوام مثلا بسازم، خب یه طرحی میدین و فلان میکنین، دو تا کارگر میگیرین و فلان، بعد این خونه ساخته میشه. شما مهندس ساختمون نیستید، شما یک طرحی دادید برای خونتون و یک سری اومدن اجرا کردن و شاید راجع به خیلی از جزئیات هم اطلاع ندارید. یعنی یک کسی میاد مثلا بنا هست، شما میگه آقا من اینجا میخوام یه دیوار بکشم، اون دیوارو اون دیگه میدونه کجا ستوناشو بزنه، کجا به هر حال مقاومتشو درست بکنه، چون به هر حال هر چیزی یک محاسبات فنی داره. در مورد آهنگسازی هم درسته که خود آهنگ و حالا ملودی و همه اینا یکی هستش،
ولی پردازی.
آره ولی چیزی که حالا تو انگلیسی بهش گفته میشه کامپوزر، که حالا معادل فارسیشو گذاشتن آهنگساز، اصلا کامپوز یعنی کسی که قطعاتی رو به هم دیگه میچسبونه، یعنی تولید یک، مثل اینکه از شما از یک سری موادی، مثل یک آشپز از یک موادی به یک غذایی برسین. این رو حالا میتونیم بگیم که خب ملودی و آهنگ و اینا همه یکی هست، ولی ما لفظ آهنگساز رو برای کسی گذاشتیم که به صورت آکادمیک و به صورت علمی موسیقی رو میشناسد، میداند که آقا یک آهنگی که بعد شروع بشه مثلا بعد حتما یک نقطه اوجی داشته باشه، یک فرودی داشته باشه، یک مقدمه‌ای داشته باشه که حالا اصطلاحاً بهش اوورتور میگن، سبک‌های موسیقی رو میشناسه، گام‌های موسیقی رو میشناسه، و حتی مثلا اگه شما تو ایران کار میکنید بعد راجع به موسیقی خودمون آشنایی داشته باشید، تمام اینا یک دانشی داره که سطح وسیعی هست. این کسی این دانش رو داشته باشه، مثل ما هم مهندس ساختمون بهش میگیم آهنگساز. اگر نداشته باشه میشه یک ملودی ساز، مثل کسی که فقط هم هوس میکنه یک خونه بسازه، بگه آقا من میخوام یه خونه بسازم که سه طبقه باشه، این دیگه در حد همون ملودی ساز میشه.
در رابطه با سرود هم که یکی از زیرشاخهای مهم موسیقی تو هر کشوری است، همینطوره، چون خیلی از مربیا زمزمه میکنن یا سوت میزنن یا با حرکت دست یا اونقدر تکرار میکنن از طریق همون فرهنگ شفاهی، بالاخره اون دانش آموزایی که سرود میخونن یا افرادی که اصلا فرق نمیکنه تو هر گروه سنی و جنسیتی، میان و اجرا میکنن و اتفاقا خوبم اجرا کردن، ولی قواعد موسیقی رو نمیشناسن. سرود هم از همین قواعد موسیقی تبعیت میکنه.
ببینید حالا ما سرود یه بخشی از، حالا اگر اسم خب بین المللیش رو بگیم میشه همخوانی یا گروه کور میشه در حقیقت. خب گروه کور یک قواعد خاص خودشو داره، از حالا تقسیم بندی صدا بگیریم و اینکه خواننده ها چجوری تمرین بکنن، چجوری به قول معروف شدت ها رو رعایت بکنن، شروع ها، ختم ها اینا، و هم خود کسایی که میخونن باید یک آموزشی ببینن. یعنی اینطوری نیستش که شما الان 20 نفر رو از تو خیابون جمع کنی بگین خب آقای وایسین حالا شروع کنی خوندن و این میشه گروه، حتما اون کسایی که تو گروه هستن باید آموزش ببینن. و خب کسی هم که مربی هست خودش باید اون دانش رو داشته باشه که بتونه به افراد گروهش آموزش بده. در نتیجه مثلا ما وقتی که میرفتیم تو مدرسه و میخواستیم با مثلا یه تعدادی دانش آموز 20 دانش آموز کار بکنیم، اول از همه سعی میکردیم کسایی رو انتخاب کنیم که گوش موسیقی داشتن، یعنی به اصطلاح کسایی هم که میتونن راحت‌تر فواصل موسیقی رو صحیح و درست‌تر بخونن. حالا آدمایی هم که نداشته باشن میتونن این گوش رو پیدا کنن، یه مدت طول میکشه. بعد تازه این بچه‌ها رو ما 2-3 ماه آموزش میدادیم که چجوری بخونن، آقا اینجا آروم‌تر، اینجا قوی‌تر و رو ریتم خوندن و این چیزا، و بعد از این همه مراحل تازه گروه آماده خوندن میشه. یعنی اینجوری نیستش که شما فکر کنید یه کسی که الان فقط یک ملودی تو ذهنش باشه یک گروهی رو جمع کنه بگه آقا الان یه چیزی رو تمرین کنیم 1 ساعت بعدم بریم اجرا بکنیم. و خب یه گروه خوب برای یه کار شاید 3 ماه تا 4 ماه لازم باشه تمرین بکنه که برسه به اون آمادگی نسبی که گروه آماده بشه.
خیلی خوب جناب صبوری، خیلی خستتون نکنم، یکی از کارهای شما رو بشنویم. در ایام دهه فجر هم هستیم. خب شما سرود زیاد ساختید و انگار انقلابی هم زیاد ساختید در گذشته و نمیدونم جدیدنم کار کردی یا خیر.
بله من تا همین اواخرم کار سرود کردم و حالا آخرین کاری هم که کردم بکنم با حوزه هنری یک مجموعه سرود دانش آموزی بود که حالا اگر دوست داشتین میتونید که از قطعات اون کارم با هم بشنویم.
بله میشنویم و برمیگردیم. همچنان شنونده ارغنون هستید از رادیو گفتگو. در خدمت جناب استاد بهنام صبوحی هستیم، موسیقیدان و آهنگسازی که در شاخه های مختلف آثار درخشانی داشته و داوری های جشنواره های موسیقی و سرود که موضوع امشب ما هم 6th جشنواره ملی موسیقی و سرود آبای عشق هست که بسیج هنرمندان برگزار کرد در همدان و بسیار باشکوه بود. 8000 خورده جمعیت از کل کشور آمدند در گونه های مختلف سرود، همخوانی، آکاپلا که بدون استفاده از ادوات موسیقی است و همینطور تک خوان ها و تک آهنگ هایی که در گونه های مختلف موسیقی نواحی و ترکیبی و تلفیقی و پاپ یا مردموار و ارکسترال بود. جناب صبوحی هم قبول زحمت کرده بودند، یکی از 5 داور بودند. خب آقای صبوحی موافقید اینجا یه تعریفی از زبان شما بشنویم؟ حالا نمیدونم جدید تازه بگم یا بالاخره اون چی که از گذشته بوده درباره سرود، که اصلا سرود یعنی چی؟
خود کلمه سرود که یعنی همخوانی. منتها ما بعد از انقلاب خب معنی سرود یک معنی تازه‌ای پیدا کرد، چون اولا که تو ایام حالا انقلاب که خودتون میدونید سرودای انقلابی یک تهیجی بود برای مردم، خیلی از شور انقلابی توسط این سرودا انجام میشد و بعد هم تا مدتها بعد از انقلاب هم خب تو شرایط مردم همین، یعنی دیگه اصلا از موسیقی قبل فاصله گرفته بودن و به خاطر شرایطی که پیش اومده بود
چه خود جنگ تحمیلی هم خیلی موثر شد.
بعد شروع جنگ تحمیلی یک بخش دیگه ای از موسیقی رو به ما معرفی کرد که حالا سرودا تبدیل شدن به سرودای دفاع مقدس دیگه، حالا راجع به انقلاب نبودن. خب باز تو زمان جنگ میدونید باید روحیه مردم بالاتر برد، با پیروزی هایی که به دست می آوردیم و همینطور به قول معروف رزمندار میخواستن تهیج کنن توی جبهه
امید افزایی انگیزه. بله.
اینه که باید یک سرودای روحیه بخشی ساخته میشد و اون دوره خب خیلی این سرودا اومد، حتی ما بخشی از نوحه هایی که اون زمان ساخته شد رو میتونیم توی زیرشاخهای سرود بدونیم، چون خود نوحه های انقلابی که ما قبل از اون نداشتیم، چون ما حالا بحث نوحه اصلا خودش یه بحث جدایی هستش، ولی در راستای خود دفاع مقدس اومدن و بعد از انقلاب اومده و هنوز هم ادامه داره. این دوتا مقوله بعد از انقلاب یک تغییر نگرشی پیدا کردن، یعنی در راستای کار به اصطلاح دفاع مقدس و انقلاب اومدن جلو. خب بعد از که جنگ تموم شد یه خورده شاید سرود کمرنگ شد به دلیل اینکه دیگه خب نه جنگی وجود داشت، هم از انقلاب کمی فاصله گرفته بودیم، ولی خب همچنان پابرجاست، هم یک بخشی از خاطرات همه این هم نسلای ما هستش، هم یک کار گروهی که تو مدارس میخواد انجام بشه. متا خب الان دیگه یه خورده تغییر سیستم لازم هست برای این سرود، یعنی با توجه به مسائل فرهنگی که جدیدی که ما داریم باید یک بازنگری بشه. الان میتونه سرود در خدمت خیلی از مطالب روز و خواستهای امروز ما قرار بگیره. حالا دیگه الان ما جنگی نداریم و شاید انقلاب هم دیگه فقط یه بخشی از خاطره شده و تکرار میشه، ولی میتونیم مطالب روز خودمون رو در قالب سرود بیاریم. و حسن سرود هم این که یه کار جمعیه، وقتی ما کار جمعی انجام میدیم این همدلی و در کنار هم بودن و اینکه این خود سرودای بخش از ثبت خاطرات ما میشه در سالهای دیگه. مثلا شما فرض کنید ما وقتی توی استادیوم ورزشی هستیم همه با هم دیگه یک سرود رو میخونیم برای تیم فوتبالمون، این بعدها دیگه یک فرهنگی میشه و سالهای سال میمونه. ما تو خیلی از این زمینه‌ها میتونیم از سرود استفاده بکنیم دیگه، منتها خب این تغییر نگرشه حتما بعد اتفاق بیفته که سرود الزاما نباید فقط برای انقلاب و دفاع مقدس باشه. و اینکه یه سری افرادی هم که توی موسیقی هستن به صورت حرفه‌ای آموزش داده بشن که این قضیه رو جلو ببرن.
خب اگه نقطه عطف رو زمان مشروطه بدونیم و عارف قزوینی که به نوع اولین سرودهای انقلابی رو یا تصانیف انقلابی رو ساخت، خودش میساخت، خودش میخوند، خودش مینواخت، خودش رهبری ارکسترش رو میکرد. حالا ما قبلترش خبر نداریم، چیزی ثبت و ضبط نیست و نوشته نشده، حتما بوده به اشکال
مختلف. ما انقلابی نداشتیم، یعنی شاید انقلاب مشروط اولین انقلابی بوده که در تاریخ ایران اتفاق افتاده دیگه، یعنی انقلابی که به اصطلاح یه سیستم حکومتی رو چون
تغییر داد.
قبلش این بوده که یه حاکمی میاد یه حاکم دیگه میرفته، ولی خب این اولین انقلابی بوده که قرار بوده سیستم حاکمیتی عوض بشه، به خاطر همین بوده. شاید قبل من که حالا یادم نمیاد، ولی توی جایی هم نخوندم که اتفاق افتاده باشه.
حالا به لحاظ موسیقایی بخوایم سرود رو بررسی کنیم، خب سرود تاریخش به چند هزار سال برمیگرده. ایرانیان تمام دعاهای مذهبی ملیشون رو به صوت سرود میخوندن، همون همخوانی میخوندن. خب قبلتر هم که می‌بینیم مسیحیت هم از سرودها در کلیساها به نحو احسن استفاده کرده، آهنگسازان بزرگ سبک‌های رومانتیسم و کلاسیسم و همجور که میگه نخبش و بزرگش یوهان سباستیان باخ هست که کشیشی بوده و سرودهای مذهبی می‌سازه، امروز هم هست. اما ما در ایران حتی بعد از روی آوری به اسلام عزیز هم سرودها جایگاه ویژه پیدا می‌کنن. حالا ما باز بخوایم از همون مشروطه بعد بررسی کنیم، می‌بینیم زنده یاد استاد علی نقی وزیری اولین سرود مدارس رو می‌نویسه، تدوین می‌کنه و می‌سازه و اجرا میشه و سال‌های سال در مدارس سرودهایی بوده برای اختصاصا کودکان، ساده و در رابطه با موضوعات مختلف، مسواک زدن، احترام به پدر مادر و خیلی موضوعات مختلف در رابطه با طبیعت. اینها وقتی میاد جلو میرسیم به انقلاب اسلامی که خیلی کارهایی که موسیقی پاپ بود یا موسیقی دستگاهی بود یا در گونه‌های مختلف بود، حتی از موسیقی وارداتی که اومده بود و اون زمانها موسیقی جاز بود ولی باز امروز بیشتر پاپ میگفتن، همون زمان جاز میگفتن، میبینیم که گویندگان رادیو تلویزیون در دهه 60 به طور کلی همه اینا رو میگفتن سرود میشنوید. دیگه معروفترینش قانون چاوش بود، گروه شیدا و عارف، که هر آنچه که ساختن خب تصنیف بود،